یه صلواتی ختم میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همونطور که اشاره کردم پیغمبر اکرم در آخرین جمعه ماه شعبان سخنرانی کردن، خطبه ای خواندن که معروف به خطبه شعبانیه. محورهای این خطبه رو من نگاه کردم، یکی از محورها این که در ماه رمضان چه باید کرد، این رو شش تا محور فرعی من دیدم تو این خطبه بهش اشاره شده. اول یاد قیامت. حضرت فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامت و عطشه. وقتی در ماه رمضان در اثر روزه گرسنه شدید، تشنه شدید، یاد گرسنگی و تشنگی فردای قیامت میفتید. دوم ورع و تقوا. ورع یعنی پرهیز از گناه و تقوا. که دیدید اواخر این خطبه امیرالمومنین بلند شدن و سوال کردن از رسول خدا که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین اعمال در این ماه چیه؟ حضرت فرمودن الورع و المحارم الله، پرهیز از گناه. چون میدونید پرهیز از گناه شرط مؤثر واقع شدن طاعات و عبادات ماست. اگه بخوام مثال بزنم، مثل بیماری که تا از نادواها پرهیز نکند داروها در اون مؤثر واقع نمیشود. ولذا تا انسان از گناه و از معصیت پرهیز نکنه طاعات و عباداتش تأثیر نمیبخشند در تعالی و رشد. کنترل زبان، چشم پوشی از حرام، اینها وظایفی است که شخص داره در قالب ورع. و حالا هر کسی ورعش یه سطحی داره دیگه. به تعبیری میگن ورع اهل توبه از حرامه، یعنی اهل توبه پرهیز میکنن از ابتلای به حرام. و ورع اهل صلاح از شبهات. اهل صلاح مواظبن که به چیزهای شبهناک آلوده نشن. برای اهل تقوا از مباحیست که ممکنه مقدمه آلوده شدن انسان به چیزهای شبهناک یا حرام بشه، حتی از اون مباحا و چیزهای مجاز هم پرهیز میکنه. و ورع صدیقین از غیر خداست، صدیقان از هرچه غیر خداست پرهیز. پس دومین وظیفه ورع و تقوا در این که در این خطبه اشاره شد. سومین وظیفه توبه در ماه مبارک رمضان. حضرت فرمود جانهای شما در گروه اعمال شماست، پس با استغفار این جانی که در بنده است رو رها کنید، آزادش کنید و پشتهاتون رو که از بار گناهان سنگین شده با سجده های طولانی در این ماه سبک کنید و بار گناهان رو از روی دوش خودتون کنار بذارید. و باز حضرت فرمود کسی که در این ماه رمضان از غفران الهی محروم بمانه، این فرد شقیست. چهارمین وظیفه اعمال عبادی است که در این ماه وجود داره. خب اعمال عبادی در این ماه برجستگی فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. هر نماز واجبی که در این ماه مؤمن می‌خواند ثواب 70 نماز رو خدا به او عنایت می‌کند. هر نماز مستحبی که در این ماه می‌خواند پیغمبر فرمود برات آزادی از دوزخ است برای او. دو رکعت نماز مستحبی در این ماه، صلوات زیاد فرستادن بر پیامبر و خاندان بزرگوارش، فرمود این سبب سنگینی کفه اعمال صالح مؤمن در فردای قیامت، اون روزی که کفه اعمال آدمها سبکه. تلاوت یک آیه از قرآن ثواب یک ختم کامل قرآن رو داره، خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. انشالله بفهمیم چی داریم میشنیم از زبان پیغمبر. یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن داره در این. یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم بگید، یه قرآن ختم کرد. یه قل هو الله و احد بگید، یه قرآن ختم کرد. هر یه دونه آیه‌ای که انسان میگه یک ختم کامل. ما چقدر توفیق داریم در طول سال ختم قرآن کنیم. در این ماه رمضان خیلی میشه استفاده. همین آدم داره تو خیابون راه میره، هیچ چی هم بلد نیست بسم الله الرحمن الرحیم که بلده دیگه، ها؟ همین رو تکرار کنه. خب هر یه باری که میگه بسم الله الرحمن الرحیم یه ختم قرآن برش میگه استفاده داره. یه الحمدلله رب العالمین که میگه یه ختم قرآن خدا برش میگه. اینا چیزای بسیار عظیمه که اینجوری رایگان در اختیار ما قرار دادن، انشالله قدرش رو بدونیم. و پیغمبر اکرم فرمود خدای متعال به عزت خودش قسم خورده که نمازگزاران سجده کنند در و در این ماه عذاب نکنه و در قیامت با آتش دوزخ حتی اونها رو نترسانه، نه تنها به آتش نیفتند حتی نترسانه، این آتش نشونشون نمیده. برحال اعمال عبادی در این ماه خیلی برجستگی داره. انجمین وظیفه دعاست. پیغمبر اکرم فرمود در هنگام نمازها دست هاتون رو به دعا در پیشگاه خدای متعال دراز کنید و با دلهای پاک و نیتهای صادق و قلبهای خاشع از خدای متعال درخواست کنید. درخواست کنید از خدا که درهای بهشت رو که خدا در این ماه به روی شما گشود دیگه بعد از این ماه هم دیگه این درها رو نبنده. و این بشارت پیغمبر داره میده ها، این همونیه که گفتم ماه رمضان همیشه دیدیشه برای آدم، همیشه آدم تو ضیافت الله مهمان خانه خدا بهشته. پیغمبر فرمود بعد از نمازهاتون دستاتون رو دراز کنید با دل خاشع و نیت صادق از خدای متعال بخواید که خدایا حالا که توی این ماه درهای بهشت رو به روی ما باز کردی دیگه بعد از این ماه هم نبند، و درهای دوزخ رو که در این ماه بستی و دیگه اجازه ورود به دوزخ به کسی نمیدی در این ماه، خدایا دیگه تا پایان عمر ما هم این درها رو باز نکن. خدایا شیطانها رو که در این ماه در غل و زنجیر کردی که دیگه نیفتن به جون ما، خدایا دیگه بعد از این ماه هم دیگه این غل و زنجیر رو از اونها بر ندار و آزادش نکن که بیفتن به جون ما. حضرت فرمود توفیق روزه شایسته رو و توفیق تلاوت قرآن رو با نیت‌های راست و دل‌های پاک از خدای متعال درخواست کنید. به هر حال پنجمین وظیفه در این ماه دعاست. تا حالا گفتم چه دعاهای عجیبی در این ماه داره. ششمین وظیفه در این ماه حسنات اجتماعی، کارهای خیر عمومی، صدقه به فقرا و مساکین دادن، احترام به بزرگترها گذاردن، مهربانی با کوچکترها کردن، صله رحم کردن و با یتیمان مهربانانه رفتار کردن، اینها ادب‌هایی است که در ماه رمضان میشه مراعات کرد، خیراتی است که میشه موفق به انجامش بود. پیغمبر اکرم فرمود در این ماه کارهای زیر دستاتون رو سبک کنید. اگر رئیسی کارمنداتون رو کمتر کار بشون ارجاع کنید، سبک کنید، خیلی سنگین کار بشون ارجاع نکنید. اگر معلمی شاگرداتون رو، اگر به هر حال زیر دستی دارید که تحت امر شماست، خدمتکاری در خانه دارید، هر کسی، فرمود سبک کنید کار زیر دستاتون تا اینا هم بتونن راحت روزه بگیرن و دشواری ها اذیتشون نکنه، فراغت بیشتری داشته باشن برای تلاوت قرآن، ذکر خدا، عبادت. فرمود اگر این کار رو بکنید خدا فردای قیامت در حساب رسی اخروی بر شما سبک میگیره، حساب رو سخت از شما حساب نمیشه. شر خودتون رو از دیگران باز دارید، دیگران را اذیت نکنید. فرمود اگه این کار رو کنید خدا هم در قیامت غضب خودش رو از شما باز میده. یتیمان رو گرامی بدارید که اگر این کار رو بکنید فردای قیامت خدا شما رو گرامی میداره به هنگام مرگ و در عالم بعد. صله رحم به جا بیارید، به دیدار خویشاوندانتون برید. فرمود اگر این کار رو در ماه رمضان بکنید، به رحمت الهی در مرگ و در قیامت متصل خواهید شد. و فرمود در این ماه مبارک رمضان ولو شده با یه تکه‌ای از یک دانه خرما، یا حتی اگر او هم ندارید با یک جرعه آب افطاری بدید. ثواب افطار این ماه خیلی زیاده. فرمود کسی که در این ماه افطاری بده، معادل یک بنده آزاد کردن ثواب داره به هر یک نفری که افطاری میده و موجب بخشش گناهان گذشته عمر او خواهد. پس کارهای خیر عمومی و اجتماعی هم محور دیگری است که در اینکه در ماه رمضان چه باید کرد میشه بشه. و آخرین محوری که اشاره کنم از خطبه شعبانی پیغمبر اکرم، بحث ولایت علوی و ماه رمضان. میدونید بعد از اینکه امیرالمومنین اواخر این خطبه بلند شدن و سوال کردن که برترین عمل در این ماه چیه، و پیغمبر فرمودن البر و محارم الله، بعد اش تو چشمهای پیغمبر حلقه دید. پیغمبر گریست. علی رو مانی نرس کردن یا رسول الله چی شد چما گریستید؟ حضرت فرمودن که به این توجه کردن که تو در چنین ماهی به شهادت. در امیرالمومنین پرسیدن که در حالی قید میشم که در سلامتم از نظر ایمان و دین؟ پیغمبر فرمودن آری. پس فرمی فرمودن چه بین مرگی گواراست. بعد پیغمبر خدا فرمودن یا علی هر که تو رو بکشه من رو کشت، به هر که به تو کینه ببرزه به من رسول الله کینه برزیده، چرا که تو مثل خود منی و تینت تو تینت منی، تو وسیع و جانشین من در امت من. بعد تقدیر این یه مرور مختصری بود بر محورهای بحثایی که پیغمبر خدا تو اون خطبه شعبانیه به اونها اشاره فرمودند و بشارت نزدیک شدن ماه رمضان رو دادن. همین اشارات انشاءالله سبب بشه که یه تأملات بیشتری بکنیم برای ورود به ماه رمضان. ادب ماه رمضان رو توی صحیفه سجادیه دعای 44 مکان من دعایی علیه السلام اذا دخل شهر و رمضان، دعای امام سجاد هنگامی که وارد ماه رمضان می شدن. این دعا بسیار زیبا و خیلی نکته های عمیق و لطیفی در مورد ماه رمضان درش هست. به امام سجاد در آغاز حمد خدا رو میگن به اعتبارهای مختلفی، به اعتبار هدایت دین و امثال اینها و توفیقاتی که خدا داده. بعد به طور اختصاصی میان حمد میکنن خدا رو به اعتبار ماه رمضان. بعد اسمهایی برای ماه رمضان به کار میبرن: شهر رمضان، شهر صیام، شهر الاسلام، شهر طهور، شهر تمحیص و شهر القیام. این شش نام خودش کلی معارف توش خوابیده که آدم تأمل کنه. در هر حال ویژگی های ماه رمضان رو بیان میکنن، برتری ماه رمضان رو بر سایر ماه های سال و شاخص هایی که این برتری رو نشون میده اشاره میکنن. بحث شب قدر رو بهش اشاره ای دارن. بعد وارد میشن به اینکه خدایا توفیق بده ما تو ماه رمضان چه جوری باشیم، یعنی ادب های ماه رمضان. اللهم صل على محمد و آله و علهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. خدایا الهام کن به ما معرفت فضیلت ماه رمضان و بزرگ داشت و حرمت او رو، و تحفظ مما حضرت فی و عنا على صیامه به کف الجبار عن معاصی. بر اون مفصل دیگه انشاءالله برید مطالعه کنید اینکه چه ادبهایی رو باید در ماه رمضان مراعات کرد. بعد تأکید ویژه حضرت بر مسئله نمازهای واجب در ماه رمضان میکنن در قالب این دعا که وفقنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس به حدود التي حددت و فروجها الذي فرضت. و بعد سایر ادب‌هایی که در این ماه باید مراعات بشه رو اشاره میکنن و در پی او دعا میکنن که خدایا توفیق بده که میوه ها و ثمره های ماه رمضان رو بهش دست پیدا کنیم، اون سازندگی هایی که این ماه باید در وجود یک مؤمن ایجاد بکنه اینها در ما واقع بشه. و نکته های فراوانی داره، دعای مفصلی است. اشاره اواخر این دعا اشاره دارن به اینکه اصلا این همین نکته که گفتم که این تمرین نیست برای اینکه همه ماه های سال ما اینجوری بشه. اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام کذالک ما امرتنا، خدایا همه ماهای عمر ما و همه روزهای عمر ما رو تا وقتی که زنده هستیم همین جوری قرار بده که گفتیم ما رو اینجوری تو ماه رمضان قرار بده. این همون در واقع استمرار بخشیدن به فیضای ماه رمضان در همه عمر. نکته های بسیار عمیقی داره که فرصت نیست من اشاره کنم، ولی خدا توفیق داد خودم هم لذت بردم یه بار دیگه مرور کردم این دعا رو. خیلی نکته های لطیف و درس آموزی توی این دعا هست که انشالله مراجعه کنید. به هر حال یه جوری خودتون رو بسازید، آماده کنید، مثل این ورزشکارا که میخوان برن یه مسابقه ای بدن، میرن اردوهای آماده سازی برای رفتن به اون میدان اصلی. این یه هفته رو بذارید اردوی آماده سازی، گرچه این دو ماه قبل یعنی ماه رجب و ماه شعبان اردوی آماده سازی بود، ولی دیگه این باقی ماندهش رو که در اختیارمونه حد اکثر بهره رو انشاءالله بخوایم از خدای متعال که توفیق بده ببریم ازش برای اینکه با صلاحیت وارد این مهمانی بشیم انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.